صفحه 96. تقاضای انزالی در نتیجه محرک‌های پروپریوسپتیو به علاوه تماس مرتب با محرک‌های فشاری ایجاد می‌شود. محرک‌های فشاری نیز به نوبه خود از طریق فشار تولید شده توسط رفت و برگشت آلت محتقن، لوله واژن حاوی آلت مردانه و با فشردن شفت آلت به روش‌های دستی به وجود می‌آیند. هر دو عامل احاطه شدگی و رفت و برگشت آلت محرک‌هایی را به وجود می‌آورند که اساساً ماهیت اکستروسپتیو یا سطحی دارند. این محرک‌ها از طریق مراکز قشری فوقانی به سطوحی از کانون حسی تبدیل می‌گردند که این سطوح به نوبه خود در نهایت موجب تقاضای انزالی می‌گردند. مکانیسم واقعی که موجب ورود ناگهانی مرد به یک فرایند انزالی می شود، هنوز به خوبی مکانیسمی که رهایی ارگاسمی زن را از احتقان عروقی و میوتونی فراهم می آورد درک نشده است. ولی به هر حال در هر دو مورد کلیتوریس و آلت می توان گفت نه تنها در آغاز به عنوان گیرنده محرک های حسی عینی و ذهنی عمل می کنند، بلکه نقش‌های خود را به عنوان مبدل‌های محرک‌های جنسی نیز بازی می‌کنند و این کار را اساساً از طریق تمایل روانی فیزیولوژیکی و پاسخ به محرک‌های پروپریوسپتیو انجام می‌دهند. خودارضایی صفحه 96. در طی بحث مربوط به نقش کلیتوریس در تمایلات جنسی زن، یک بررسی بالینی از روش‌های خودارضایی ارائه شد. به همین گونه بحث مربوط به نقش عملکردی آلت در تمایلات جنسی مرد باید شامل بررسی روش‌های خودارضایی باشد. لمس دستی اعضای تناسلی در اوایل دوره نوزادی هر دو جنس اتفاق می‌افتد. احساس خوش ناشی از بازی با آلت تناسلی در دوره نوزادی اغلب مردان به نشاط فعال حاصل از رهایی تنش‌هایی که از دستکاری آلت تناسلی در پس از بلوغ و سالهای نوجوانی بین 13 الی 19 سالگی به وجود می‌آید تبدیل می‌گردد. طبق تحقیقات کینسی و همکارانش 100% مردان دارای سابقه خودارضایی جدی بودند. ارقام آنها در آمریکا و همچنین سایر کشورها در گزارش‌های بسیاری از این نوع تأیید گردیده است. ولی به هر حال اغلب آنها در طی سال‌های بلافاصله پس از بلوغ جنسی این کار را شروع کرده بودند. لازم به ذکر است که تمامی اعضای جمعیت مورد مطالعه دارای سابقه خودارضایی پایدار بودند. مردان نیز همانند زنان روش‌های خودارضایی شخصی و الگوهای واکنشی زیادی را ابداع می‌کنند. این در حالی است که در گروه‌های سنی مشابه درصد پسرانی که دوستان خود را در زمان خودارضایی مشاهده می‌کنند بسیار بیشتر از دختران می‌باشند. بعضی از مردان در موقع خودارضایی سطح شکمی آلت خود را با فشار بسیار کم لمس می‌کنند و بعضی دیگر محکم گرفته و با اعمال فشار زیاد با دست خود حرکت رفت و برگشتی انجام می‌دهند که این کار برای خیلی از افراد اگر هم دردآور نباشد قابل اعتراض خواهد بود. اغلب مردان ترجیح می‌دهند گلنس آلت خود را تحریک کنند و این کار را با محدود ساختن دستکاری به سطح شکمی آلت در روی یا نزدیکی لگام پرانتز فرونوم بسته آن و یا با استفاده از روش ساده‌ای که طی آن انگشت به روی تمامی سطح گلنس کشیده شده و موجب تحریک آن می‌گردد انجام می‌دهند. ولی این افراد جنبه استثناء دارند، زیرا که اغلب شفت آلت خود را به روش‌های رفت و برگشت ماساژ می‌دهند که سرعت ماساژ، دامنه حرکت و میزان فشار اعمالی مطلوب در افراد مختلف متفاوت است. دیده نشده که مردان ختنه نشده در موقع خودارضایی توجه ویژه‌ای به ناحیه گلنس آلت خود داشته باشند. به طور نرمال آنها از الگوی معمول که طی آن فعالیت دستکاری به طور کلی به شفت آلت منحصر می‌گردد پیروی می‌نمایند. در روش‌های رفت و برگشتی معمولاً دست به اندازه کافی به جلوی آلت نمی‌رود، به طوری که حتی در اواخر مرحله پلاتو و بلافاصله پیش از انزال نیز دست جلوتر از خط پرانتز برجستگی بسته تاجی شکل گلنز حرکت نمی کند. به همین دلیل پوست گلنز پرانتز حتی در مردانی که این بافت حرکت زیادی بر روی گلنز زیر آن دارد بسته به ندرت از کل سطح گلنز کنار کشیده می شود. معمولا فقط آن قسمت از پوست گلنز که مهاتوس پیشابراهی را احاطه می نماید پرانتز با فاصله کم از مهاتوس بسته پیشاپیش انزال نمایان می شود. این واقعیت مسلماً تصویر متفاوتی با آنچه که در آمیزش جنسی فعال اتفاق می‌افتد دارد. زمانی که آلت مردانه کاملاً در واژن داخل می‌شود، پوست گلنز که به طور سفت با بافت زیرین خود متصل نیست، آزادانه از قسمت بزرگتر گلنز در طی یک آمیزش جنسی و رفت و برگشت فعال آلت به عقب کشیده می‌شود. به محض رسیدن مرد به سطوح نهایی مرحله پلاتو، او سرعت حرکت دست‌های خود را افزایش می‌دهد. بعضی مردان تا آنجا که می‌توانند بر سرعت آن می‌افزایند. در طی انزال، اغلب مردان حرکت دست‌های خود را در طول شفت آلت متوقف کرده و یا سرعت آنها را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهند. بسیاری از مردان شفت آلت خود را به طور اسپاستیک می‌گیرند پرانتز معمولاً از زیر گلنس آن بسته و در تمامی طول فرایند انزال این فشردن اسپاستیک را ادامه می‌دهند. این واکنش ممکن است یک الگوی واکنشی غیر ارادی پرانتز شبیه آنچه که در طی آمیزش جنسی فعالی ظاهر می‌شود بسته ارائه دهد. بسیاری از مردان در موقع انزال آلت خود را تا آنجا که می توانند به عمیق‌ترین ناحیه واژن فرو برده و حرکت رفت و برگشتی و ضربه‌ای لگن خود را کاملاً متوقف می سازند. با اینکه مردان عموماً سرعت رفت و برگشت آلت خود را در حین انزال کاهش داده و تنش‌های فشاری ناشی از این روش رفت و برگشتی را کاهش می دهند، لیکن تعداد محدودی از مردان مورد مطالعه در طی انزال شفت آلت خود را به طور فعال با دست لمس می کردند. مشاهده شده که این مردان در طی آمیزش جنسی فعال در موقع شروع انزال از فرو بردن آلت خود به عمق واژن و روش اسپاسمودیک پرهیز کرده و در تمامی طول زمان انزال به حرکت رفت و برگشتی و ضربه‌ای آلت خود ادامه می‌دهند. در زمینه این روش پاسخ بررسی دقیقی صورت نگرفته، ولی تخمین زده شده است مردان مورد مطالعه که در طی واکنش انزالی خود، چه انزال ناشی از آمیزش جنسی واژینال و چه ناشی از دستکاری، به حرکت رفت و برگشتی آلت خود ادامه می‌دهند بیشتر از 10% نبوده است. بسیاری از مردان بیان نموده اند که گلنس آلت آنها نسبت به هر گونه احاطه کردن آلت و یا اعمال فشار بر روی آن بلا فاصله پس از انزال حساسیت زیادی از خود نشان می دهد. حساسیت گلنس آلت تعداد معدودی از مردان به قدری زیاد است که آلت خود را به طور غیر ارادی در مقابل هر شکل از آزردگی محافظت می نمایند. این مردان از نگه داشتن آلت خود پس از انزال در واژن زن با هر الگویی که باشد اجتناب می‌کنند، چرا که حتی آزار اکستروسپتیو ضعیف ناشی از لوله واژن استاتیک نیز برای آزردگیشان کافی است. مطمئناً اشخاصی که گلنس آلتشان پس از انزال حساسیت زیادی از خود نشان می‌دهد پرانتز به عبارت دیگر حساسیت پس از انزال دارند بسته لازم است از ادامه حرکت رفت و برگشتی آلت خود پس از ارگاسم ناشی از خودارضایی پرهیز نمایند. حساسیت گلنس آلت مردانه پرانتز همانند حساسیت گلنس کلیتوریس بسته در دوره بلافاصله پس از ارگاسم به ندرت توسط جنس مخالف قابل تشخیص است. چنانچه مرد به تحریک زن خود همچنان ادامه دهد و یا اینکه زن بلافاصله پس از انزال بخواهد به حرکت رفت و برگشتی یا به ضربات لگنی خود ادامه دهد، ناراحتی زیادی برای این افراد پدید می آید. اعلام وجود حساسیت در گلنس هر کدام از طرفین آمیزش جنسی پس از ارگاسم به طور سریع این ناراحتی بالینی بالقوه را روشن می کند. از نقطه نظر کانون حسی، مرد معمولاً به آن شدتی که زن از تحریک ناحیه لبهای واژن یا ورودی آن تحریک می گردد، از لمس پوست بیضه و نواحی زیر آن تحریک نمی شود. در آزمایش نورولوژیکی بر روی مردان مورد مطالعه، پوست کیسه بیضه و شفت آلت مردانه به سبکترین شکل و به طور یکسان لمس گردیده و بدین طریق آشکار می گردد که از لمس این دو ناحیه لذت جنسی قابل ملاحظه‌ای حاصل نمی شود. این فقدان کانونیت حسی در پوست بیضه بر حسب کانون حسی تعیین شده از طریق تحریک لبها و محل ورودی واژن، پرانتز که توسط زنان آزمایش شده و به واسطه متخصصان زنان و زایمان کینسی توصیف شده، بسته متغیر است. بدیهی است که کانون حسی کل احشای تناسلی مرد عمدتاً به شفت آلت و گلنس آن محدود می باشد. برخلاف مردان، در زنان نه تنها سطح بالایی از کانونیت حسی در شفت کلیتوریس و گلنس آن وجود دارد، بلکه سطوح وسیعی از تمرکز حسی در لبها، محل خروجی و لوله واژن موجود است. بر اساس مشاهدات بالینی ساده، حساسیت راسروده پرانتز رکتوم بسته نسبت به تحریک جنسی در هر دو جنس زن و مرد یکسان تشخیص داده شده است. ترس از عمل جنسی، صفحه 99. سفسطه‌های فالیک مربوط به نقش عملکردی آلت مردانه، اغلب از نقشی که در فرهنگ برای مرد به عنوان شریک جنسی در آمیزش جنسی انسان تصور می‌شود ناشی شده اند. نقش مزبور عبارت است از اینکه مرد باید بتواند شریک جنسی خود را فعالانه ارضا نماید. در گذشته ترس از عمل جنسی که اغلب از نیاز فرهنگی به ارضای طرف جنسی ناشی می‌شد، باری بود که فقط بر دوش مرد پاسخ دهنده احساس می‌گردید. به طور اجتناب ناپذیر این ترس زمینه ای را برای پرورش بدفهمی‌ها به وجود می‌آورد. بین افراد مذکر جمعیت مورد مطالعه و مردانی که به عنوان داوطلب مورد سؤال واقع شدند، سفسطه‌های فالیک ذهنی بیشتر از همه عامل‌های دیگر به دهه‌های تجربه زندگی آنها ارتباط داشت. چون یکی از معیارهای کسب عضویت در جمعیت مورد مطالعه عبارت از تجربه انزالی در هر دو شکل خودارضایی و آمیزشی آن بود، بنابراین هیچ یک از اعضای مورد مطالعه اجباری برای مبارزه شخصی با ترسهای عمل جنسی پرانتز که عمدتاً از ضعف جنسی ناشی می‌شوند بسته در خود احساس نمی‌کردند. پرسش‌هایی که در زمینه این نوع نگرانی ذهنی از مردان مورد مطالعه انجام گرفت این عقیده را به وجود آورد که ضعف اولیه فقط در نتیجه تمایل کامل به همجنسگرایی ایجاد می‌شود و یا احتمالاً ترس از امکان ایرادی در گلنس آلت وجود دارد. عقاید کاذب ناشی از ترس پرانتز ترس از عمل جنسی بسته که مرد مبتلا به ضعف جنسی اولیه تقریباً به طور روزمره باید با آن مبارزه کند در کل گروه مورد مصاحبه وجود نداشت و لذا نمیتوان در مورد آن به طور عینی بحث نمود. سوالاتی که در زمینه ترس از عمل جنسی از مردان 40 ساله یا جوانتر پرسیده میشد در حول و حوش انزالهای متعدد و نگرانی از انزال نارس متمرکز بود. مسئله انزالهای متعدد در ذهن اغلب مردان مورد مطالعه با از دست دادن قدرت فیزیکی احتمالی در ارتباط بود و اغلب فکر می‌کردند که انزالهای متعدد اگر هم پایه‌ای برای نوروز پرانتز پریشانی عصبی بسته نباشد، زمینه‌ای برای ناپایداری هیجانی خواهد بود. این بدفهمی‌ها پرانتز خرافات کاذب بسته از این واهمه اجتماعی و سفسطه فرهنگی که خودارضایی بسیار زیاد و مکرر ممکن است به بیماری مغز منجر گردد ناشی شدند. هیچ کدام از افراد مورد مطالعه نتوانست ثابت کند که خودارضایی زیاد باعث بیماری جسمی یا روانی می شود و کسی را هم نمی شناختند که مبتلا به این بیماری شده باشد تا به عنوان مثال مطرح کنند. ملاحظه می گردد که این عقیده که می گوید خودارضایی زیاد به بیماری روانی و اختلال فیزیکی می انجامد جهل و خرافاتی بیش نیست، گرچه در تمامی فرهنگ‌ها و جوامع جایگاه محکم و استواری برای خود پیدا کرده است. تکرر پرانتز فرکانس بسته در گروه مورد مطالعه مذکر بین حداقل یک بار در ماه الی حد اکثر سه بار در روز بوده است. تمام مردانی که مورد سوال واقع شدند به طور تئوری از اثرات ذهنی خودارضایی زیاد نگران بودند و در مورد هر کدام از این افراد تکرر سطوح بالای خودارضایی بیشتر از الگویی بود که شخصاً توسط خود آنان گزارش می شد. یکی از مردانی که سابقه خودارضایی یک بار در ماه داشت احساس می کرد که خودارضایی یک بار یا دو بار در هفته خیلی زیاد است و اگر این روند یک سال یا بیشتر ادامه داشته باشد حتما موجب بیماری روانی و اختلال مغزی می شود. مرد مورد مطالعه‌ای که دارای سابقه خودارضایی سه بار در روز بود با تعجب می گفت که 5 تا 6 بار در روز فرکانس خودارضایی زیادی بوده و ممکن است به ناراحتی عصبی بیانجامد. هیچ کدام از مردان مورد سوال بدون توجه به فرکانس خودارضایی اعلام شده کوچکترین واهمه‌ای از اینکه ممکن است الگوی خودارضایی آنها دارای فرکانس زیاد باشد نداشتند. هیچ دلیل اختصاصی یا مدرک مستندی در علم پزشکی به نفع اینکه عمل خودارضایی پرانتز بدون توجه به میزان تکرر آن بسته موجب بیماری جسمی یا روانی می‌گردد وجود ندارد و مطمئناً معیار پزشکی پذیرفته شده ای که خودارضایی بسیار زیاد را تعریف بکند نیز موجود نیست. البته این درست است که مردان مبتلا به بیماری‌های عصبی و روانی شدید به طور مکرر خودارضایی می کنند. اگر الگوی فعالیت خودارضایی شخص خودارضا دارای فرکانس زیادی باشد ممکن است یکی از علائم مربوط به بیماری‌های روانی در او به وجود آید، اما نه اینکه این عمل علت ناراحتی مزبور باشد. مفهوم مبهم فعالیت خودارضایی بسیار زیاد یک سفسطه فالیک بوده و در تمامی فرهنگ‌ها به طور وسیع پذیرفته شده است. این مفهوم به نقش عملکردی آلت مردانه در تمایلات جنسی مربوط می‌گردد. پانویس تحریم‌های اخلاقی بر علیه خودارضایی پرانتز استمناع بسته موجب پدید آمدن سفسطه‌ها و افسانه‌هایی مثل پیدایش و ایجاد بیماری‌های جسمی و روانی یا کاهش توانایی جنسی در نتیجه این عمل شده است، در حالی که هیچ شواهد اختصاصی و مدارک عینی و واقعی به نفع این ادعا وجود ندارد. خودارضایی فقط وقتی غیر طبیعی و نشانه بیمارگونه به شمار می آید که 1. تنها شکل فعالیت جنسی در بزرگسالی باشد. 2. چنان به افراد خارج از کنترل ارادی و وسواسگونه انجام گیرد که حاکی از یک وسواس عملی یا اختلال عملکرد جنسی باشد. 3. مستمرن به رابطه جنسی یا فرد دیگری ترجیح داده شود. پرانتز خلاصه روانپزشکی هارولد کاپلان، بنیامین صادق، ترجمه دکتر رفیعی، دکتر رضایی، نشر ارجمند و سالمی 1378 پرانتز بسته. خودارضایی فعالیتی طبیعی و فیزیولوژیک است که در بسیاری از پستانداران پرانتز گربه، اسب، سگ، میمون، زرافه و شتر بسته مشاهده شده و یک مرحله جهانگیر و غیرقابل اجتناب رشد روانی و جنسی است و در بسیاری از موارد انطباقی است. پرانتز انحراف و اختلالات جنسی، دکتر ابراهیم واحد، نشر خیام، 1378، بسته. ادیان و مذاهب الهی و از جمله دین مبین اسلام، خودارضایی و به خصوص جنبه‌های افراطی وسواسی و اعتیادگونه آن را مورد نکوهش و مذمت قرار داده اند. فقهای اسلامی خودارضایی پرانتز استمناء بسته را گناه کبیره می دانند. علاقمندان به مطالعه مباحث اسلامی خودارضایی به کتاب گناهان کبیره تألیف شهید آیت الله دستغیب و یا جزوه بیماری خطرناک استمناء مرکز فرهنگی نهاد قم صندوق پستی 4141 مراجعه نمایند. ادامه متن. مسائل ناشی از انزال زودرس حتی اعضای جوان جمعیت مورد مطالعه را ناراحت می کرد. این نوع واهمه از عمل جنسی با مسائل یا مشکلات نعوذی ارتباط نداشت، بلکه متوجه واهمه اجتماعی فرهنگی عدم توانایی کنترل فرایند انزال تا حدی که ارضای جنسی زن فراهم بیاید بود. این واهمه ها به آن دسته از جمعیت مورد مطالعه که دارای تحصیلات دانشگاهی یا سطوح فوق لیسانس رسمی بودند محدود می شد. فقط تعداد محدودی از کل مردانی که تحصیلات رسمی آنها شامل دانشگاه نمی شد درک و شعور آن را داشتند که اندکی در زمینه مسئولیت ارضای جنسی همسر خود اظهار نگرانی نمایند. اغلب مردان احساس می کردند که این حق زن است که در صورت توانایی در طی آموزش جنسی فعال به ارضای جنسی برسد، ولی مرد هم نباید نگران خواسته های جنسی زن بوده و خود را برای تأمین آنها مسئول دانسته و توجه خود را برای تأمین آنها متمرکز کند. از 261 فرد مورد مطالعه‌ای که دارای تحصیلات دانشگاهی بودند، 214 نفر اظهار داشتند که از ارضای جنسی شریک جنسی خود نگران هستند. ترس از عمل جنسی که منعکس کننده رسوایی‌های فرهنگی مربوط به بیکفایتی نعوذی می‌گردد، به مسائل مربوط به ضعف جنسی ثانوی مربوط می‌شد. موقعی که از هر مرد بالای 40 سال سوال می شد، وجود این ترس ها را در خود اظهار می داشت و این بستگی به سطوح تحصیلات رسمی آنها نداشت. این احتمال که ضعف جنسی ثانویه با مسن‌تر شدن مرد شدت می یابد، سفسطه دیگری است که در فرهنگ تمامی جوامع جایگاهی محکم و استوار برای خود پیدا کرده و احتمالاً تثبیت شده تر از هر بدفهمی رایج دیگری است. درست است که فرایند پیری همراه با سیر قهقرایی فیزیکی می تواند از قابلیت نعوذی آلت مردانه بکاهد، ولی به هیچ وجه نمی توان گفت که ضعف جنسی ثانویه نتیجه اجتناب ناپذیر فرایند پیری است. این فاکتور به واسطه اعضای مسن مورد مطالعه به طور جدی اثبات شد. علاوه بر این، طرح پژوهش بالینی مؤسسه تحقیقاتی بیولوژی تولید مثل این واقعیت را به اثبات رسانده است که اغلب ضعف‌های جنسی مربوط به فرایند پیری می‌توانند ماهیت گذرا داشته باشند. در اغلب موارد ضعف جنسی ثانویه برای تمام مردان (پرانتز بدون توجه به سن آنها بسته) به صورت یک فرایند برگشت پذیر است، مگر اینکه شخص مورد نظر دارای سابقه جراحی ویژه یا زایعه فیزیکی باشد. نقش عملکردی آلت در تمایلات جنسی مرد به اطمینان از نقش عملکردی این عضو شناخته نشده است. نقش مزبور به واسطه سفسطه‌های فالیک که منشأ فرهنگی دارند به شدت در پرده ابهام مانده است. کیسه بیزه و بیزه ها، صفحه 103. کیسه بیزه و بیزه ها همانند تمامی اعضای اولیه و ثانویه دیگر مربوط به سیستم تولید مثل نسبت به تحریک جنسی پاسخ می دهند. این پاسخ به هر دو صورت احتقان عروقی موضعی و افزایش میوتونی (پرانتز کشش عضلانی بسته) می باشد. در حالت تحریک نشده جنسی، پوست نازک بیزه ها پرانتز پوست و پوشش دارتوس بسته به صورت چین و چروکدار آویزان بوده و در روی بافت زیرین کیسه بیزه آزادانه حرکت می کند. کیسه بیزه از نظر مورفولوژی هومولوگ پرانتز عضو نظیر بسته لبهای بزرگ واژن انسان مؤنث می باشد. با این تفاوت که در این عضو پرانتز کیسه بیزه بسته همانند لبهای بزرگ واژن فرد مؤنث بالغ بافت چربی وجود ندارد. کیسه بیزه پرانتز اسکروتوم بسته کیسه بیزه تحت الگوهای واکنشی ویژه‌ای که نمایانگر شدت پاسخ تحریکی است نسبت به تحریک جنسی پاسخ می‌دهد. بنابراین می‌توان توصیف این الگوهای واکنشی را به 4 مرحله دوره پاسخ جنسی ارتباط داد. 1. مرحله انگیزش. با افزایش تنش‌های جنسی، کشش و افزایش ضخامت قابل توجهی در پوست کیسه بیزه‌ها به وجود می‌آید. این حالت به واسطه احتقان عروقی موضعی و انقباض الیاف عضله صاف لایه پرانتز پوشش بسته دارتوس پرانتز لایه قابل انقباض موجود در زیر پوست کیسه بیزه بسته ایجاد می شود. در این شرایط الگوهای کیسه بیزه تحریک نشده که به صورت چین خورده و دارای حرکت آزاد هستند به سرعت از بین می روند. سفت شدن پوست کیسه بیزه ها کاهش قابل توجهی در قطر داخلی آن پدید می آورد و علاوه بر جهت عمودی در جهات دیگری نیز حرکت آزاد بیزه ها محدود می گردد. سفت شدن کیسه بیزه ها همراه با کاهش قطر ناشی از آن حامی دیگری برای پاسخ صعود بیزه ها در طی مراحل پیشرفته ای از مرحله انگیزش به حساب می آید. اگر سطوح مرحله انگیزش تنش جنسی به مدت زیادی و بدون پیشروی معمول به طرف سطوح مرحله پلاتو حفظ گردد، در آن صورت ممکن است کیسه بیزه ها استراحت بکند. پرانتز به حالت شل و نعوذیافته برگردد. بسته. زمانی که این استراحت پدید می آید، پوست کیسه بیزه ها شروع به چروکیده شدن می کند. و بیزه هایی که به طور نسبی صعود کرده بودند به عمق کیسهشان برمیگردند. قابلیت پاسخ فیزیولوژیکی کیسه بیزه ممکن است حتی در حالی که نعوذ کامل آلت مردان محفوظ است از دست برود. نهایتاً اگر تنش‌های جنسی انباشته شده و سطوح مرحله پلاتو ظاهر گردد ممکن است پاسخ احتقانی عروقی و سفت شدن مجددن و به طور سریع تثبیت شوند. 2 و 3 مراحل پلاتو و اورگاسمی. گهگاه یک زخیم شدگی و افزایش کشش آشکار در پوست کیسه بیزه به صورت یک پاسخ سطوح مرحله پلاتوی تنش‌های جنسی ادامه پیدا می کند. ولی فقط در صورتی که زمان دوام مرحله انگیزش به طور استثنایی خیلی کوتاه باشد، کیسه بیزه نسبت به هیچ کدام از سطوح مراحل پلاتو و اورگاسمی تنش جنسی پاسخ ویژه‌ای از خود نشان نمی‌دهند. 4. مرحله فرونشینی. در طی مرحله فرونشینی پوست کیسه بیزه ها تحت 2 الگویی که به طور قطری مقابل هم هستند نسبت به از دست رفتن تنش‌های جنسی پاسخ می‌دهد. هر کدام از این الگوهای پاسخ معمولاً برای انسان مذکر حالت ویژه‌ای دارد. با تحلیل رفتن سریع احتقان عروقی، ظاهر سفت کیسه بیزه‌ها و ظاهر شدن مجدد الگوهای چروکیده پوست کیسه بیزه‌ها و چین و چروک ویژه آلت مردانه تحریک نشده مشخص می‌شود. تقریباً 25% از انسان‌های مذکر الگوی آهسته‌ای از فرونشینی را همراه با تأخیر در از دست رفتن سفتی و احتقان عروقی ناشی از تنش پوست کیسه بیزه‌ها از خود نشان می‌دهند. مشاهده شده که افزایش ضخامت حفظ شده 1 الی 2 ساعت پس از تجربه انزالی به طول می‌انجامد. تنگ شدگی قطر داخلی کیسه بیزه ها ممکن است تا برگشتن بیزه ها به وضعیت کاملا آزاد و در حال استراحت پرانتز 5 الی 20 دقیقه بسته یا نعوذ نیافته خود در اعماق کیسه بیزه تأخیر پیدا کند. فرد مذکر معمولا شامل یکی از دو گروهی که کیسه بیزهشان به طور سریع یا آهسته شل می‌گردد می‌شود. ولی معدودی از مردان مورد مطالعه اظهار داشتند که هر دو الگوی آهسته و سریع را دارا هستند. در این مردان هرچه زمان سفت شدن و احتقان عروقی ناشی از تنش جنسی پیش از رهایی ارگاسمی طولانی تر باشد، به همان نسبت فروکشی تورم و شل شدن کیسه بیزه در طی مرحله فرونشینی دوره پاسخ جنسی آهسته تر صورت می گیرد. در طی هیچ یک از مراحل دوره پاسخ جنسی تغییر رنگ به خصوصی در پوست کیسه بیزه ها مشاهده نگردیده است. بیزه ها صفحه 105 1. مرحله انگیزش. بیزه ها الگوهای واکنشی ویژه‌ای را در طی هر یک از مراحل چهارگانه دوره پاسخ جنسی از خود نشان می‌دهند. به مرور ظاهر شدن